یه جنگ‌های دیگر اسرائیل در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی خواهیم پرداخت. انتفاضات فلسطین. مروری خواهیم داشت بر انتفاضات فلسطین. انتفاضه اول. انتفاضه نخست فلسطین که با انتفاضه سنگ مشهوره، با زیر گرفته شدن چند کارگر فلسطینی توسط یک کامیون اسرائیلی و شهادت 4 فلسطینی در 8 دسامبر سال 1987 آغاز شد. فلسطینیان تصادف قتل عمد دانستند و در هنگام تشییع پیکرهای شهدا و مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا سنگ زدند. در مقابل سربازان صهیونیستی اقدام به شلیک گلوله کردند. فلسطینیان نیز با باران سنگ و کوکتل مولوتوف جواب اونا را دادند. ای باعث شد نظامیان صهیونیستی درخواست نیروی کمکی کنند. این جرقه اولیه انتفاضه اول بود. این انتفاضه شهر به شهر گسترش پیدا کرد و در آن انتفاضه 1300 فلسطینی شهید شدند. بالاخره شعله های این انتفاضه در سال 1991 فروکش کرد و با امضای توافقنامه اسلو میان رژیم اشغالگر قدس و سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1993 به طور کامل متوقف شد. شروع انتفاضه نخست فلسطینیان و قیام مردمی در برابر اشغالگران صهیونیست متأثر از عوامل متعددی بود. تا پیش از این مبارزات فلسطینی‌ها عمدتاً در قالب سازمان‌های مختلف سیاسی چپ و غیر مذهبی انجام می‌شد. همگی از تاکتیک واحدی استفاده می‌کردند و او عبارت است قرار دادن مرکز ثقل مبارزات در خارج از سرزمین‌های اشغالی و در اراضی مجاور اسرائیل بود. این مبارزات غالباً تحت تأثیر و نفوذ دیدگاه‌های حاکمان سیاسی او کشورها قرار می‌گرفتند. به طوری که اردن در یک مقطع زمانی سپتامبر سیاه آفرید و لبنان در برهه‌ای از زمان اقدام به اخراج نیروهای مبارز فلسطینی کرد. برخی از کشورهای عرب هم موانعی در سر راه فعالیت آنها قرار دادند. مشکل دیگر تعدد و تفرقه بین سازمان‌های فلسطینی بود و عامل مهمتر ای که این سازمان‌ها و گروه‌ها عموماً به تمایلات سنتی و مذهبی مردم بی‌اعتنا بودند. بحث‌های خستگی ناپذیر تئوریک و مباحث پایان ناپذیر میان اونا برای نسل جدید فلسطینی جز آوارگی و شکست حاصل دیگه‌ای نداشت. بعد از او مدتی سازمان‌های مبارز از در سازش با رژیم صهیونیستی در می‌آمدند. انصراف از مبارزه مسلحانه، به رسمیت شناختن قطعنامه‌های سازمان ملل و پیوستن اونا به قطار صلح، ناامیدی را در دل فلسطینیان ایجاد کرد. در کنار این عوامل اما شاید بتوان یکی از علل دیگر پیدایش انتفاضه را تحقیر فلسطینیان به عنوان شهروند درجه 2 در سرزمین‌های اشغالی به حساب آورد. مهاجرت بیش از حد یهودیان سراسر جهان به سرزمین‌های اشغالی و تلاش صهیونیست‌ها برای تغییر بافت جمعیتی این سرزمین به نفع یهود و سلب امتیازات و امکانات از اعراب فلسطینی موجب می‌شد که فلسطینی‌ها ستم مضاعفی را بر خود احساس کنند. یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیدایش انتفاضه آغاز روند سازش در کشورهای عرب بود. از بدو پیدایش اسرائیل شاهد مخالفت‌های مردمی در این خطه بودیم. در ابتدا کشورهای عرب با موضع‌گیری‌های خود همواره مخالفتشان از موجودیت اسرائیل اعلام می‌کردند. نطق‌های آتشین نمایندگان عرب در مجامع بین‌المللی و حمایت‌های مادی و معنوی از مبارزات فلسطین همه نشانگر توجه دولت‌های عرب به مسئله فلسطین بود و طوری که در یک برهه از زمان شاهد عجین بودن مبارزات اعراب علیه اسرائیل در قالب ناسیونالیسم عرب بودیم و اعراب در این مقطع زمانی 4 جنگ پشت سر گذاشتند، اگرچه نتوانستند نتایج مثبتی کسب بکنند.
امروز انتفاضه مردم فلسطین در کرانه باختری آغاز شده. مردم دارن می جنگن. قضاوت بوغهای استکباری قضاوت کاملا ظالمانه ایست. این کسی که خانهش اشغال شده و در خانه خود امنیت جانی و مالی نداره، میان خانه رو با بولدوزر خراب میکنن، شهرکسازی میکنن، مزرعهش رو نابود میکنن. این آدم وقتی با سنگ حمله میکنه میگن این تروریسته. اون دستگاهی که زندگی این انسان، امنیت این انسان، آبروی این انسان، ثروت این انسان، دنیای این انسان رو داره اینجور نابود میکنه، او رو میگن مظلوم، از خودش داره دفاع میکنه. خیلی این جزء عجایب دنیای امروز ماست. این خطای کوچکی است، این ظلم کوچکی است که بشه از این گذشت؟ از این نمیشه گذشت. ما از حرکت مردم فلسطین با همه وجود تو هر وقت بتوانیم و هر جور بتوانیم دفاع میکنیم.
در روند مبارزات مردم فلسطین، هرگاه فلسطینیان از کمک کشورهای عربی نامید شدند، خود رأساً دست به کار شدند. لذا تا دهه 60 میلادی بعد از شکست‌های پیاپی اعراب در جنگ با اسرائیل، فلسطینیان با قطع امید از اعراب در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها به دفاع از حقوق خود پرداختند. اوج این گروه‌گرایی در پی توافق کمپ دیوید شکل گرفت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شد.
نزلت بیوت علینا البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی با غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در دوشنبه دیگر خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوارستم که شما عزیزانی که علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات غرب آسیا، امروز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. از طریق سایت هم عزیزانی که دسترسی دارن میتونن هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها و گزارش ها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتان هستیم دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید. خب عزیزان، چنانچه در جریان هستید، روز چهارشنبه گذشته محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از موافقت تلاشا برای آتش بس در غزه خبر داد و اعلام کرد طرفای فلسطینی و اسرائیلی با توافق آتش بس در نوار غزه موافقت کردند. وی گفت که بر اساس توافق حماس 33 اسیر را در ازای آزادی اسرای فلسطینی آزاد خواهد کرد. هرچند متن رسمی توافق هنوز منتشر نشده، اما الجزیره در خبری بخشای اصلی توافق مذکور را رسانه‌ای کرده است. طبق گزارش این شبکه، این توافق شامل نظارت قطر و مصر بر بازگشت آوارگان از جنوب نوار غزه به شمال آن است. همچنین در این توافق آمده خروج نیروهای اسرائیلی از محور نتساریم به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. موضوع دیگر، حماس از طریق میانجی‌ها خواستار تعیین محدوده و جدول زمانی عقب نشینی اسرائیل شده است. همچنین ارتش اسرائیل در مرحله اول تا عمق 700 متری از مرز غزه عقب نشینی می‌کند. در مرحله اول 33 اسیر اسرائیلی و حدود 2000 اسیر فلسطینی شامل 250 نفر با حکم حبس ابد آزاد خواهند شد. حدود 1000 نفر از اسرای فلسطینی آزاد شده پس از 7 اکتبر بازداشت شدند. در مرحله اول اسرائیل به مجروحان نوار غزه اجازه سفر برای تداوی در خارج را می دهد. اسرائیل موافقت کرده است که گذرگاه رفح را 7 روز پس از شروع اجرای مرحله اول توافق باز کند. این توافق شامل یک پروتکل امدادی و بشردوستانه در مرحله اول با نظارت میانجی هست. نیروهای اسرائیلی حضور خود در محور فیلادلفیا را کاهش داده و سپس به تدریج و به طور کامل از آن خارج می شوند. اما آتش بس در غزه با واکنش صهیونیست‌ها و حماس مواجه شد، چنانچه در جریان هستید. پذیرش توافق آتش بس در غزه با گذشت 469 روز از آغاز جنگ در شرایطی رقم خورد که شبکه 13 اسرائیل شامگاه پنجشنبه گذشته با انتشار نتایج یک نظرسنجی گفت 61% از اسرائیلی‌ها وعده نتانیاهو مبنی بر این که حماس مدیریت غزه را به دست نخواهد گرفت و اینکه حماس در غزه نابود شده است را باور ندارند. کانال 12 رژیم اسرائیل هم پنجشنبه شب اعلام کرد که توافق اعلام شده دو هدفی را که اسرائیل برای خود تعیین و ترسیم کرد محقق نمی کند. این رسانه نوشت این اهداف عبارتند از نخست نابودی حماس و دومی آزادی همه اسرا به صورت یکجا. گدئون سایر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که برای ماها نتوانستیم حتی یک اسیر را زنده بازگردانیم. بنابراین مسئولیت ما به عنوان یک دولت بسیار سنگین است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تصریح کرد علی‌رغم ضرباتی که به حماس وارد کرده ایم، اما نتوانستیم اهداف جنگ در مورد این جنبش را محقق کنیم. جنبش حماس هم در بیانیه اعلام کرد علی‌رغم تلاش نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای طولانی کردن جنگ و ارتکاب جنایت‌ها، اشغالگران را مجبور به توقف تجاوزگری و عقب نشینی کردیم. دشمن اشغالگر در تحقق اهداف متجاوزانه خود شکست خورد و تنها موفق به انجام جنایت‌هایی شد که عرق شرم بر پیشانی انسانیت جاری می‌کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است نبرد طوفان الاقصا همبستگی ملت عظیم ما با مقاومت را مجسم کرد و با سرکشی دشمن مقابله کرد. خون فرزندان ملت ما هدر نخواهد رفت و نظامیان دشمن بالاخره مجازات خواهند شد. جنبش حماس تصریح کرد اکنون زمان آغاز فوری پایان دادن به محاصره، امداد رسانی به ملت فلسطین، بهبود زخم‌های آن، بازگشت آوارگان و بازسازی نوار غزه است. پروتکل کمک‌های بشردوستانه که با نظارت میانجیگران مورد توافق قرار گرفت، شامل امداد رسانی و بازسازی می‌شود. خب خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم، اما موضوع آتش بس چنانچه در جریان هستید در محافل سیاسی و رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشته و از ابعاد مختلف به بحث و بررسی گرفته شده از سوی کارشناسان. اما یک موضوع مهم در رابطه با بحث آتش بس که در محافل سیاسی و رسانه‌ای کارشناسان با آن پرداختن این بود که این طرح آتش بس چند ماه قبل هم مطرح شده بود اما به نتیجه نرسید. پرسشی که مطرح شده است که چه اتفاقی واقعا افتاده که اکنون رژیم صهیونیستی را وادار کرده که تن به این آتش بس دهد. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد قادری، کارشناس سیاسی و همچنین کارشناس رسانه. به اتفاق بشنویم.
ببینید، پذیرش آتش بس در این مقطع توسط رژیم صهیونیستی خب دلایل و ابعاد زیادی داره. مهمترینش این هست که جمیع ارزیابی ها و جنبندی هایی که اتاق فکرهای امریکایی صهیونیستی انجام دادن در رابطه با آینده جنگ در غزه و اون خسرانی رو که رژیم صهیونیستی متحمل شد طی 470 روز گذشته، جنبندی اونها این بود که هیچ در واقع افق روشنی برای پیروزی در این رابطه وجود نداره، به خصوص اینکه خب با روی کار آمدن ترامپ، در واقع با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و رویکردی که معمولا ترامپ به تحولات بین المللی در حوزه سیاست خارجی داره، این پیش بینی صورت گرفته بود که به هر حال مدل برخورد ترامپ با قضیه غزه و درگیری در این منطقه متفاوت از دموکرات‌ها و دولت بایدن خواهد بود. اخبار و شواهد و مستندات زیادی هم وجود داره که در همین مدت چند روز، تقریبا طی دو ماه گذشته، خب تلاش زیادی از سوی تیم ترامپ صورت گرفت برای اینکه این اتفاق رقم بخوره، نه به دلیل اینکه دلشون برای مردم غزه احیانا سوخته بود، به دلیل اینکه هیچ چشم‌انداز روشنی رو برای برون رفت اسرائیل از این باتلاق و از این منجلاب متصور نبودن. از طرفی خب شما میبینید هم در حوزه بحث اقتصادی ضررهای بسیاری رو رژیم متحمل شد، هم شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی که در داخل شهروندان این رژیم صورت گرفت، اعتراضات گسترده به خصوص به دلیل عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و مشخصاً بحث آزادسازی اسرای مهمترین موضوعی بود که خب یک فشار سنگینی رو از داخل داشت به بدنه کابینه نتانیاهو وارد می‌کرد. و نکته مهمتر این که در عرصه میدانی با وجود اینکه اینها مدعی نابودی زیرساخت‌ها و سازمان رزم گروه‌های مقاومت به ویژه حماس شده بودند، اما به ویژه طی دو هفته گذشته تلفات بسیاری رو نیروهای حرفه‌ای و کماندوهای رژیم صهیونیستی متحمل شدند در اقصانقاط غزه، هم در شمال، هم در مرکز محور نتساریم و فیلادلفیا و هم در جنوب. اینها خب مشخصا نشون میداد که رژیم صهیونیستی نتونسته اونچنان که ادعا میکرد بتونه از پس گروه‌های مقاومت بر بیاد. جمعی این اتفاقات و تحولات و همچنین ناتوانی در مقابله با دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه مثل گروه‌های یمنی، عراقی و حتی حزب الله، خب اینها رو مجبور کرد که این اتفاق رو رقم بزنن و بپذیرن این مسئله آتش بس.
خب همچنان در خدمتان هستیم با نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری. دوستان، آتش بس در غزه چنانچه در جریان هستید با واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه و جهان هم همراه شد. عبدالباری حتوان، کارشناس مشهور عرب، آتش بس در غزه را اذعان به شکست از سوی نتانیاهو در تحقق اهدافش در جنگ و نسل‌کشی 15 ماهه غزه دانست. اطوان بیان کرد اشتباه بزرگ نتانیاهو عدم شناخت ملت فلسطین و اراده رهبری مقاومت و زیرکی سیاسی و نظامی آن و تجربه عالی آن در پیشبرد مذاکرات و نیز سیاست استقامت طولانی آن در برابر دشمن و حامی امریکاییان و همچنین میانجیگران عربی بود که به فشار و تهدید علیه مقاومت روی آوردند. اطوان نوشت آنچه نتانیاهو را مجبور به تن دادن با آتش بس کرد، تهدیدات دولت ترامپ و فرستاده او و البته فشارهای جو بایدن صهیونیست نبود، بلکه مقاومت بود. هیمنه صهیونیسم جهانی نه تنها در سرزمین فلسطین بلکه در دنیا رو به افول است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان هم در واکنش به توافق آتش بس در غزه در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت پایان جنگ در نوار غزه و برقراری آتش بس، فتح آشکار و پیروزی بزرگ فلسطین و شکستی بزرگتر برای رژیم صفاک صهیونیستی است. نجیب مکاتی نخست وزیر لبنان هم گفت اعلام آتش بس به این صفحه خونین از تاریخ ملت فلسطین که در نتیجه تجاوزات اسرائیل آسیب‌های زیادی دیده‌اند پایان می‌دهد. و افزود امیدواریم آتش بس پایدار باشد و اسرائیل به آن عمل کند تا راهکار نهایی جهت حل مسئله فلسطین پیدا شود و فلسطینی‌ها بتوانند حقوق مشروع خود را پس بگیرند. مردم تونس هم جمعه شب در شهرهای مختلف این کشور با برگزاری راهپیمایی‌های شادی‌آمیز و سردادن تکبیر و سرودهای حماسی پیروزی مقاومت و دستیابی به آتش بس را جشن گرفتند. همچنین مردم اردن نیز عصر جمعه با برپایی تظاهرات گسترده و برافراشتن پرچم فلسطین دستیابی به آتش بس در غزه و پیروزی مقاومت را جشن گرفتند. شهروندان مغربی نیز بعد از ظهر جمعه در شمار زیادی از شهرهای این کشور در حمایت از دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه و همچنین محکومیت ادامه جنایات رژیم صهیونیستی با وجود توافق مذکور تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهای ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم و حمایت خود را از قضیه فلسطین اعلام کردند. سران گروه هفت روز جمعه در بیانیه مشترک اعلام کردند با آغاز آتش بس ضروری است که این فرصت برای پایان دادن به وضعیت انسانی فاجعه بار در غزه که هر روز وخیم‌تر می‌شود مورد استفاده قرار گیرد. این بیانیه همچنین خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه گسترده به مردم غزه و تسهیل دسترسی ایمن و بی‌وقفه به این کمک‌ها شد. سران گروه هفت تأکید کردند که تمامی طرف‌ها باید به اجرای کامل مفاد آتش بس پایبند باشند و از هر گونه اقدامی که منجر به تضعیف آن شود خودداری کنند. در بخشی از این بیانیه آمده است بیش از یک سال جنگ و درگیری زیرساخت‌های غزه را ویران کرده و زندگی میلیون‌ها نفر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اکنون ضروری است که بازسازی این منطقه تحت نظارت نهادهای بین‌المللی و با هماهنگی کامل صورت گیرد. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. اما آتش بس در غزه در کنار واکنشایی که داشت در کشورهای مختلف جهان، اما در سرزمین‌های اشغالی پیامدهای این توافق بیشتر مورد توجه قرار گرفته با توجه به اختلافاتی که میان اعضای کابینه رژیم صهیونیستی گفته میشه که گسترش پیدا کرده و استعفای مقامات هم نشانه این امر دانسته میشود. پیرامون این موضوع این که چه اثراتی خواهد داشت این توافق آتش بس بر رژیم صهیونیستی با هم بشنویم صحبتهای محترم السفدی کارشناس سیاسی را که در گفتگو با شبکه تلویزیون ایران پیرامون این موضوع صحبت کرده است.
این که اسرائیل و فلسطین چه چیزی میخواهند سوال این هست. ملت فلسطین صبر راه بردی از خود نشان داده، گویا از ملت ایران این صبرها رو آموخته و داره تکرار میکنه و ملت ایران آن گونه که راهبردی عمل کرده ملت فلسطین هم همین کار را انجام میدند. نه در مذاکرات و نه در میدان قافیه رو نباخته و حتی با وجود شهادت اسماعیل هنیه همچنان ملت فلسطین مبارز باقی ماند تا اینکه به مرحله آتش بس رسیدیم. رژیم صهیونیستی مجبور شده به این قبول این آتش بس و دچار اختلاف هست برخلاف مقاومت که یک دست هست و نظر هماهنگی دارند در مورد دستاوردهایی که کسب کردند. 15 ماه مقاومت استقامت کرده و رژیم صهیونیستی قدرت درک این مطلب رو نداره که مقاومت چگونه توانسته که پایداری بکنه و در نهایت رژیم صهیونیستی رو مجبور کرده به قبول توافق و رژیم صهیونیستی اختلافات داخلیش هم اضافه شده. اختلافات زیادی در داخل رژیم صهیونیستی هست و اسرائیل هر زمان که وارد جنگ با فلسطین یا کشورهای عربی شده در نهایت مجبور شده که پای میز مذاکره بیاد. ما شاهد شکست در عملیات 7 اکتبر برای رژیم صهیونیستی بودیم، چرا که نتانیاهو از نابودی حماس و گروه‌های مقاومت سخن می‌گفت و اونها رو تهدید می‌کرد که با استفاده از برنامه ژنرال‌ها و کوچاندن اجباری فلسطینیان اونها رو وادار به تسلیم می‌کنه، اما هیچ کدوم از اینها محقق نشد. رژیم صهیونیستی میخواست که معبر فیلادلفیا رو از فلسطینی‌ها تخلیه بکنه و الان دچار حقارت شده و نمیتواند مقابله بکنه و به علت قدرت مقاومت و ملت فلسطین نتانیاهو مجبور شده که دروغ بگه و بگه که ایران و حزب الله و سوریه تضعیف شده و این مسئله بنا به ادعای نتانیاهو حماس رو تحت فشار قرار داده. ولی این دروغگویی های نتانیاهو هست. 5 ماه پیش همین توافق از طرف بایدن ارائه شد، حماس موافقت خودش رو با این توافق اعلام کرد، ولی نتانیاهو با اتلاف وقتش باعث شد که نظامیان اسرائیلی بیشتری کشته بشن، نسل کشی علیه ملت فلسطین هم بیشتر شد.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برای شنیدن این برنامه و دریافت آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/dari. آدرس سایت ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران گشت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه می‌کنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جهان ما جاده های زیادی دارند که لذت سفر را بر مسافران دوچندان می کند. ایران سرزمینی است که شگفتی های بسیاری را برای خود رقم زده است. طبیعت های بکر، آب و هوای خوب، جنگل های پرپیچ و خم جذاب که لذت سفر را بر مسافران جذاب تر می کند. در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید. می خواهیم که جاده توزکستان را به شما معرفی بکنیم.
Thank you.
یکی از زیباترین جاده های ایران جاده توسکستان گرگان است که به صورت مارپیچ به خود در آمده است. جاده توسکستان با طول 130 کیلومتر بین دو شهر گرگان در گلستان و شاهرود در استان سمنان قرار دارد. جنگل توسکستان از جاهای دیدنی گرگان به شمار می‌رود که بخشی از محدوده 40 هزار هکتاری پارک ملی هیرکانی است که پوشیده شده با درختان توسکا، اورس و بلوط است. با ابری شدن هوای جنگل توسکستان، جاده توسکستان یکی از رویایی ترین و زیباترین جاده های جنگلی ایران می شه. زیرا انتهای جاده کمی شیب می گیره و از ابرها بالاتر می ره. در اواسط جاده توسکستان در میان جنگل ها کاروانسرای قزلق قرار دارد که برای رسیدن به این کاروانسرا باید حدود 150 متر به سمت شرق و شمال شرقی پیاده روی کرد. این کاروانسرا مربوط به دوران اسلامی است که در آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در سال 1379 بازسازی شده است. سرعلی‌آباد یکی از مناطق دیدنی منطقه توسکستان است که در ضلع جنوبی توسکستان و در ارتفاعات واقع شده است. سرعلی‌آباد از غرب به منطقه جهان نما و از شرق به کوههای چالچالیان و پیگردکوه و از جنوب به رشته کوههای شاهکوه مشرف است. حدود 4 کیلومتر پس از روستای توسکستان به طرف شاهرود چشمه در کنار جاده وجود دارد، معروف به چشمه باغ سرهنگ. این چشمه در منطقه گرمابدشت است و از داخل کوه فوران می کند. در گرمابدشت بسته به هر فصلی پوشش گیاهی متفاوتی را خواهید دید. گرمابدشت پاییز بسیار زیبا و دلنشینی دارد و در فصل زمستان با بارش اولین برف پر می شود. بعد از دشت گرمابدشت به روستای چهارباغ می رسیم. اهالی روستای چهارباغ در کنار جاده های توسکستان با فروش محصولات محلی خود مثل ماست، پنیر، آبزرشک و مانند اینها می پردازند. بعد از روستای چهارباغ به روستای شاهکوه پایین می رسیم که مکان مناسب و دلنشینی برای اقامت است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، پستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، کی جراده منو دیده خول کرده عشق مولا است خاکم می جوشه خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم کشور شیرانم ایرانم مرزت دل ایرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به جاده توسکستان در گرگان آمدیم و آشنا می‌شیم با این جاده و جنگل زیبا. همراه ما باشید. آبشار توسکستان در 26 کیلومتری جنوب شرقی گرگان در مسیر جاده گرگان و شاهرود و در منطقه گردشگری توسکستان قرار دارد که 9 کیلومتر بعد از روستای توسکستان به طرف شاهرود است و از جاده گرگان و شاهرود تقریبا 250 متر فاصله دارد. همچنین از جاذبه های تاریخی منطقه توسکستان هم میتونیم به قبرستان های قدیمی، کاروانسرای قزلق، مجتمع گردشگری، اردوگاه تفریحی، ربات سفید و مجتمع های رفاهی فرهنگی و ورزشی اشاره بکنیم. زیباترین جاده های ایران در فصل های مختلف محل مناسبی هستند برای تفریح و گشت و گذار. جاده توسکستان با پیچ و خم های فراوانی که داره سبب خوش آب و هوایی مسیر شده است. فصل بهار و تابستان با پوششی از رنگ سبز زیبایی جاده و طبیعت را دوچندان کرده است. جاده توسکستان در فصل پاییز و زمستان زیبایی خاص خودش را دارد. درختان پاییزی که به رنگ‌های قرمز و نارنجی تبدیل شدند، توجه گردشگران را به خود جلب می‌کنند. در مسیر جاده توسکستان، غرفه‌های تعبیه شده که در آن به فروش محصولات محلی می‌پردازند. باید توجه داشته باشید که در این فصل به خاطر خشک بودن درختان، از روشن کردن آتش در جنگل خودداری کنیم. دوستان عزیز، اگر از جنبه های مثبت جاده توسکستان بگذریم، باید به خطرهای این جاده هم توجه کنیم. اگر در مسیر با توجه به زیبایی این جاده بر مسیرمان توجه کافی داشته باشیم، میتونیم سفری به یادماندنی را برای خود و خانواده رقم بزنیم. باید توجه داشته باشید که برای رفتن به سفر، مخصوصا جاده توسکستان، از ایمنی ماشین خود مطمئن باشید و اصول رانندگی در جاده های پرپیچ و خم کوهستانی را بدانید. در فصل زمستان اگر خواستید که به جاده توسکستان برید، حتما زنجیر چرخ همراه خودتان داشته باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
نوبت رسید و دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان لذت بردن، نویسنده سید محمد علوی،
رویا دخترم تو کجاستی؟
بله مادر جان، انال میایو.
او دختر جان مادر، چاشت روز شد، تیزه کده برو تیاری چاشت بگی دیگه.
بچه‌ش مادر جان چقدر تشویش میکنین، کو تا چاشت. آن شما بگوین که چی خوش دارین براتون جور کنم.
راستش رفته بودم بازار کچالو گرفتم، امروز از ذره قرمه کچالو جور کن.
ای بابا، بازم قرمه کچالو؟
او دختری ناشکر، ای گپا چیز که میزنی؟ حالا چی پروا داره جان مادر، دینه رو قرمه کچالو داشتیم.
این چه زندگیست که ما داریم مادر جان، هر روز کچالو.
بس کدگه او دختر، ناشکری هم نکو، زندگیم خیلی خوب است، خیلی. من خود رازیستم ازش، همه قرمه کچالو رو هم خیلی ها ندارن که بخورن.
همیشه شما همین گپا رو میزنین، شکر کو شکر کو شکر کو. آخه مردم بر گوشت شکر میکنن، کچالو هم شکر داره؟
جان مادر ناشکری نکو، شکر برای هر نعمت واجب است، بین کچالو و کبابم هیچ فرق نیست.
عجب. زنگ میزنن،
ما برم ببینم که کی هست، برم سعی کنم کی آمده.
دیگه از دیدن کچالو دل بد میشم. وای
اقه قرقر نکو دختر، در کارایت برس، روز رفت.
سلام همشیره.
سلام قادر خان، خیلی خوش آمدین. نگم بفرماین داخل، یک چای چیزی بخورین.
نه حاجت نیست، زنده باشین همشیره. آمدم که یک احوالی از خودتان از سعید خان بپرسم. راستی سعید خان خانه است؟
چی بگویم قادر خان، اگر راستیتش بخواین نخر نه، رفته سر کار.
خو شکر خیر است، مقصد جور باشه. میفهمین امروز از برج سه روز تیر شده.
بله میفهمم.
خبر از سعید خان نشو، گفتم که یک وقت ناجور نشده باشه، جور باشه. خدای ناکده آدمی زاد است دیگه یک وقت.
الهی زنده باشن قادر خان که قبل فکر ماستین. میگم بخیر، سبا دیگه سبا میایه و کرای خانه تانه میته. سعیده میگم
سبا دیگه سبا.
بله بله.
دو سه اون چهارون پنج ششون میشه. خب خیر است، ولی برش بگوین که ما هم گرفتار هستیم دیگه، هوشش طرف ما باشه.
بچشم حتما میگم. ولی راستش ما خودمام یک کم گرفتار بودیم. اگر نه که مادم و مکرای خانه را همیشه اولین کاری که میکردم کرای خانه را مادم میکردم.
بله اوش مزیه اول بار است که از اول برد ما تیر میشه.
دیگه ما شرمنده شما شدیم. شما خیلی لطف دارین قادر خان. داخل نامدین یک چای چیزی میخوردیم؟
نه حاجت نیست. مقصد سعید خان سلام مخصوص برسانین بگوین که ما آمدم دیگه این سه روز از اول ما تیر شده. خب؟
زنده باشین. حتما پیام شما رو به سعید خان میرسانم.
با امان خدا، با امان خدا.
سعید و خانوادش یک زندگی معمولی داشتند. گاهی خوب، گاهی هم شرایط سخت می شد. او و همسرش از شرایطشان گله ای نداشتند. برای رویا دختر جوانشان این شرایط قابل پذیرش نبود. او می دید که پدرش چقدر زحمت می کشه، اما وقتی به خانه بعضی از خوارخواندهاش می رفت و شرایط خوب زندگی اونا رو می دید و با شرایط متغیر زندگی خودشان مقایسه می کرد، گله‌مندیش شروع می شد.
ای بابا، این خدافه چندم است که مادر جان به تماس میشه. سلام مادر جان. خب بچش، من 10 دقیقه دیگه خانه هستم. گفتم که مادر جان کمتر از 10 دقیقه.
سلام، رویا کجاست؟
بیهوش است اتاق عملیات.
یا خدا، آخر دختر هوشش کجا بوده؟
کلش گناه من شد. دم و دقم اولش تلفون کرده بودم که دخترم کجاستی. الهی خاکش رو، در تلفون من جواب داد که یک دفعه ای تکر کرد.
میگم تو دیدیش؟ اوگار خونه شدنه؟
چی میگی تو؟ میگم که بیهوش است. باز میگه که تو دیدیش کرده تو گبزه. ده اتاق عملیات است. اصلا تو چرا قدیر آمدی بگو؟ چرا قدیر کدی؟
چون تو میکدم من این ده او سرشار بودم. شفاخانه ای سرشار، سرکارم خوب بیروبار است. میفهمی که
حالا چطور کنیم؟ چه خاک ده سر خود بندازیم؟ اگه خدای نکده دخترم یگان حقم شبه.
بس است دیگه، بس است.
باور کن که من زنده نمیمونم.
دانت از خیر باز کن. اوف خدا،
اونه دکتر از اون سومده رایی.
چوب باشه تو، چوب باشه. ببخشن دکتر صاحب، حال دخترم چطور است؟
فضل خدا دخترتان به هوش آمده.
خدا رو شکر.
تمام تشویش ما از این خاطر بود که نکنه دچار خونریزی داخلی شده باشه، که شکر این مسئله نیست. فقط چی دکتر سیم
بگوید دختر من چی شده.
میگم برتان، راستش خبر خوبی نیست.
الله.
اجازه بتون، متاسفانه هر دو پای دخترتون صدمه دیده.
یا خدا،
پای راستش باید عملیات شوه و پلاتین مانده شوه و پای چپ هم که مجبورن گچ میگیریم.
خدا حالو چطور کنم؟
خدا رو شکر خطر تیر شده.
دکتر سه.
بله همشیره،
اگه چیزی شده خب راست شوه ما بگوید.
همشیره، چرا این سوال از من پرسان میکنه؟ ما چرا باید به شما دروغ بگویم؟ علتش چرا میتونه باشه؟ شما پدرش هستن راستی؟
بله دکتر صاحب، بله.
آجل پلاتین بگیرین که پای دخترتون عملیات شد.
بچیشم دکتر صاحب، امیالی میگیرم.
دکتر صاحب، من میتونم برم دختره که من ببینم؟
بس دیگه، گریان نکن.
فعلا نه، خیر همشیره. بعد از اینکه پایش عملیات کردیم، بعد از اون میتونن شما دخترتون رو ببینن. بیادر.
بله.
شما چرا استاد هستی؟
نه رفتم دکتر.
آجل پلاتین تایید.
نه رفتم.
زود برو.
Thank you.
چند روز بعد رویا شفاخانه ترخیص شد، اما چون هر دو پاش صدمه دیده بود نمیتونست راه بره. پدرش از یکی از همسایه‌ها که ویلچر فالتو داشت خواست تا ویلچرشان را بر مدتی با اونا امانت بده.
مادر جان، اون طرف سعی کنی؟
کدام طرف سعی کنم دخترم؟
آنه اون طرف. خب میبینین که یک دختر دیگه رقم من روی ویلچر نشسته؟
کو؟
آنه
دیدم پالوی همو دراز چوکی زیر درخت چنار شیشته. دیدم.
میگم میشه که مام بریم اونجا؟
به نظر من فکر خوب است. بریم دخترم، بریم. بریم. دختر گلم، نام خدایت نام خدایت باشه، یک کمک گرنگ شدی. اینه رسیدیم.
سلام
دختر گلم، نام خودت چیست؟
نام من شیماست.
ای رویا دخترم است. جان مادر، تو همراه شیما جان گپ بزن، من تا یه دوکان میرم یک چیزی میخرم، زود پس میم.
برن مادر جان.
خیلی فیلن با مان خدا.
با مان خدا.
من رفتم بچه، موازه با خودت باش دختر گلت.
میگم شیما جان، واقعا سخت است نه؟
چی سخت است رویا جان ها؟
همی که ما و خودت نمیتونیم رقم دیگر را بدویم، قدم بزنیم. آخه امیال هوا خیلی خوب است، در پارک قدم زدن خیلی بر ما خوشتر میشه.
خب بله راست میگیم.
راستی خودت چی کردی؟ با چی تکر کردی؟ چه اتفاقی افتاده؟
تکر؟ ولی ما تکر نکردیم.
خیلی همیالی، چرا روی ویلچر هستی؟ چی شده؟
خب راستش ما
خو کردی یک موتر تکر کردم، باز اون آجوان گریخته قدر سرم سخت دیر شد، نمیفهمی که
چقدر بازی ناجوان هستن، میزنن و مگروزن واقعا.
خیلی بد است. نگفتی که خودت از چه خاطر روی ویلچر هستی؟
من فلج هستم.
چی گفتی؟ فلج؟
بله، من از دو پای فلج هستم. مادرزادی فلج به دنیا آمدیم.
یعنی هیچ وقت؟ چقدر بد، خیلی جگرخون شدم، ببخشی.
نه جگرخون نباش، من خدا را همیشه شکر میکنم.
چی؟ تو گفتی خدا را شکر میکنی؟
بله، چون که ای خواست خدا بوده که من فلج باشم، من به خواست خدا راضیستم دیگه.
چه جالب، فکر میکردم که خودت ناراحت باشی از این اتفاق. خب خودت چی میکنی؟
هیچ، درس میخوانم.
درس میخوانی؟
بله.
آفری؟
راستش من دانشجوستم، دو سال پیش شامل دانشگاه شدم، حالا هم که فعلا دارم درس میخوانم. خودت چی کار میکنی؟ حتما تو هم دانشجوستی هم؟
نه بابا، من تا سنف 11 بیشتر نخواندم، اما 12 پاس خودم نگرفتم، اصلا از درس خوشم نمیامد.
ولی من برخلاف تو درس خواندن خیلی خوش دارم. البته باید بگویم که نامزاتم فاروق خیلی تشویقم کرده که من بتونم ادامه تحصیل بتم. قطعا تشویقای فاروق جان بی تأثیر نبوده در زندگیم.
چی؟ نامزاتم داری؟
بله، نامزاتم بچه خالیم است. منتظر هستم که درسم در دانشگاه خلاص شد و انشالله بعد از او آرسی میکنیم و میریم سر خانه و زندگی خودمون.
در زندگی هر کسی مشکل وجود داره و این قسمی نیست که فقط ما مشکل داشته باشیم. آنچه که ما را آزار می‌دهد این است که مدام به چیزایی که نداریم فکر می‌کنیم. این مسئله ما را از لذت بردن از چیزایی که داریم غافل می‌کند. در زندگی باید تلاش و تکاپو کرد. تلاش بی نتیجه نمی‌ماند. شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.